در این حالی که ما اون نورانیت های دیگر رو، اون جلوه های عرفانی و شهود و موضوعات بسیار عمیقی که توی حادثه کربلا وجود داره، اونا رو هم نباید نادیده بگیریم. یک مجموعه ایست و یک تابلوی نورانی است برای ارائه به عالم تا آخرین لحظه این روزگاری که خواهد بود، نه یک جلوه، جرقه، یک چشمه که بگیم یه دریچه باز شد بسته شد. این راه من توی بحثایی که مطرح میشه بزرگان، خودم هم خیلی توی این جلساتی هم که اینجا بودم گفتم که ما ادعامون این است که موتور قیام مهدوی قطعا حادثه کربلا و عاشوراست، همان گونه که توفیق ما توی انقلاب اسلامی حادثه کربلا و عاشورا بود.
بسیار عالی. جناب آقای موسوی، به هر حال شما در سلک روحانیت هستید، منم در همین رابطه سوالی بخوام مطرح بکنم. یک شبهه مدت‌ها مطرح بوده و همین امروز هم همچنان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در نگاه برخی، مبنی بر این که گفته میشه سیاست یک پدیده پلیده. سیاست به هر حال کار کثیفی است، کار سیاست ماکیاولیستی هست و خدمت رو عرض کنم که دروغ داره، خدعه داره، نیرنگ داره و دامن علما و دامن خدمت رو عرض کنم که رهبران دینی از این آلودگی ها مبراست و این بهانه‌ای میشده که در حقیقت خودشونو کنار بکشن از ورود به عرصه سیاسی و بگن که به هر حال ما کاری به این کارها نداریم و به نوعی ترویج یک نوع نگاه سکولار که همچنان خود حضرت عالی مصدر هستید که امروز هم رگه هایی از این رو در برخی از حتی علما میشه سراغ گرفت که دامن میکشن از تدبیر امور و توجه مسائل مبتلا به مسلمانان با این بهانه که به حال سیاست کار ما نیست. خدمت رو عرض کنم که سیاست پدیده کثیفی، سیاست نیرنگ داره. نوع نگاه حضرت عالی چه هست؟ از اون طرف بعد ما میبینیم که خب خود اهل بیت این میزان ورود جدی در رأس همه، رسول اکرم، امیرالمؤمنین، ائمه، اینطور جدی ورود مسائل سیاسی و بعد در دوران غیبت هم ورود جدی علما رو داریم که دیگه اوجش حضرت امام هست و انقلاب اسلامی و بعد هم که روحانیون به هر حال به صورت جدیتر وارد عرصه‌های سیاسی میشن. شما نگاهتون به این شبهه چه هست؟
اساس خدمت شما، اساسا این موضوع ارتباط حالا دین و سیاست که صحبت کردیم، این که جامعه روحانیت یا متدینین آیا اینها باید مثلا تو مسائل سیاسی و حکومتداری دخالت کنن نکنن، یا خصوصا روحانیت، اینا بحثایی که همیشه مطرح بوده و امروز هم خیلی جدی داره مطرح میشه، خصوصا پس از این 4 دهه از انقلاب حکومت اسلامی همچنان موضوعات مطرح است. متأ در مقابل اون کسانی که در لباس دینداری و لباس عالمان دینی هستند و این موضوع رو مطرح میکنن که یه قداست خاصی برای دین قائلن و در عرصه سیاست و اجتماع میخوان ورود نکنن، ما خیلی راحت میتونیم قضاوت کنیم بر اساس اون چیزی که بزرگان ما و اندیشمندان ما گفتند. خب یا این عزیزان اساسا شناختشون نسبت به دین و خصوصا اسلام و دیگه خصوصی ترش مکتب تشیع ضعیف هست، که وقتی عرض کردم شما ببینید بخش عمده از آیات قرآن صرفا مسائل اجتماعی داره میپردازه و این احکامی که خداوند متعال فرمودن باید اجرا شه، اینا چطوری باید اجرا بشه در جامعه؟ آیا ما بشینیم ظلمه و ظالمین و اونایی که بوی از دین و اسلام نبردن و بوی از ایمان و دین ندارن اجرا کنن؟ که همین ابتدا میشه سوال کرد، خب شما میفرمایید روحانیت و مجتهدین دین در رأس کار نباشن، خب کی باشد؟ اگه اینها نباشن کی باشد؟ آیا شما توجیه دینی دارید برای این مطلب؟ و نکته بعد، این سیاستی که ازش صحبت میشه که سیاستی هست که درش دروغگویی و نفاق و اینجور چیزا هست، به فرمانده حضرت امام در پاسخ اون فرمانده ژاندارمری قم که بار اول امام رو دستگیر کردن، که به امام فرمانده حاج آقا شما با این قداستی که دارید و حرمتی که دارید و مردم اینقدر به شما احترام میذارن به عنوان مرجع دینی خودشون، شما برای چی تو این سیاستی که چاچولبازی و دروغگویی هست دخالت میکنید؟ امام فرمودن اون سیاستی که میگید سیاست شما هاست، سیاست ما نیست، سیاست ما عین دیانت ما و راستگویی و صداقت و خلاصه دینداری و مردمداری هست. پس اینو باید توجه کرد که در پاسخ این عزیزان و یا اساساً در تقسیم بندی این افراد باید گفت که یا شناخت اونها از دین کامل نیست تو حالت خوشبینانش، یا اینکه این عزیزان انسان‌هایی هستن که بله میدونن دین هم اظهار نظر کرده تو مسائل سیاسی اجتماعی و حرف زیادی برای گفتن داره و اساساً یک تفکر و برنامه خاصی داره، منتها چون از اونجایی که اهل خلاصه کار نیستن، اهل عمل نیستن، تنبلن، سهلنگارن، میخوان شونه خالی کنن از زیر بار تکلیف، میخوان بگن آقا پس به ما ربطی نداره، ما جامعه دینداران و علمای دینی باید دور باشیم از این مسائل. چرا؟ چون وقتی انسان میخواد وارد این عرصه بشه دشمنی ها زیاد خواهد بود، کار سختی، مخالفت ها خواهد شد، همچنان که حضرت امام کار کردن و هزینش رو پرداختن، تبعید درش هست، شهادت فرزندشون هست، الا ماشاءالله مسائل و مشکلاتی که در طول انقلاب و دوران پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، بله هزینه های سنگین باید پرداخت بشه تا دین و عدالت اجرا بشه، همچنان که باید این موضوع رو به صورت جدی مطرح کرد و سوال کرد از کسانی که این دیدگاه رو دارن که شما اگه پیرو مکتب اهل بیت هستید و اونها اگه قرار بود مثل شما فکر کنن و نگاه اونها به اجتماع و دین و سیاست این بود، اصلا برای چی اینها شهید شدن؟ اساسا برای چی اینها به اسارت رفتن؟ اگه قرار بود حسین ابن علی تو خونه بشینه، مقدس هم باشه، تنها نوه پیامبر بودن ایشون در زمان خودشون و قداست خاصی حضرت در بین مسلمان‌ها داشتن، اگه قرار بود حسین ابن علی همونجا بشینن و هیچ خدمت شما از کنم تحرکی و هیچ اقدامی برای یک حکومتی که مثل یزیدی میخواد حاکم و خلیفه اون بشه نداشته باشن، خب پس این قیام چی بود؟ این حرکت چی بود؟ این شهادت چی بود؟ شهادت خودشون و ازالت خاندانشون. اگه ما مدعی هستیم که پیرو مکتب اهل بیت و معصومین هستیم، شخص خود پیامبر زحمات زیادی کشیدن و خطرات زیادی رو به جان خریدن و پس از ایشون هم امیرالمومنین که جان مبارکشون رو در راه اجرای عدالت دادن، در راه حفظ همین حاکمیت اسلامی دادن، ایشون حاکم اسلامی بودن به شهادت رسیدن، بله خب باید هزینه داد. نکته بعدی هم این که باید گفت که اگر در نوع اول و دوم نیستن، حتما شاید اینها خدای نکرده کسانی هستن که مزدور و اجیر اجنبیایی هستن که مدن در لباس دین و روحانیت و میخوان مزدوری دیگران رو بکنن. خیلی از این برنامه‌های ماهواره‌ای که پخش میشه تو شبکه‌های اجتماعی هم ما میبینیم، مثلا ما یه روحانی شیعه رو میبینیم نشسته اونجا داره برخلاف سیره مثلا حضرت امام یا انقلاب اسلامی حرف میزنه، حرکت میکنه، یا بعضی افراد که شما الان اسپوردید
الفاظ خیلی زشت میکنه،
بله و الفاظ زشت. خب سوال باید کرد از اینها، خب شمایی که مثلا نشستی اونجا توی امریکا، تلفنی هم که داری معرفی میکنی تو شبکه تلفنی که مثلا مال امریکاست، چطور شما اینجور راحت داری اونجا این حرفا رو میزنی؟ کسی کارت نداره، ولی یه روحانیه که تو همون کشور داره یه فعالیت دینی فقط میکنه صرفا، میان باش برخورد میکنن، پس مشخص خیلی واضح هست این داعشی که اینطور اومد مسلمان‌ها رو به جون هم انداخت و شیعه و سنی رحم نکرد، حتی به مسیحی‌ها و پیروان ادیان دیگه هم رحم نکرد، اینهایی که به دستور مستکبرین عمل می‌کردن. سوال اینجاست شما اگه واقعا ادعای دینداری دارید و به شعار اسلام می‌خواید عمل کنید و حاکمیت اسلامی برای خودتون درست کنید، چرا سراغ اسرائیل نمی‌رید روز اول؟ اون که صریحاً و با شعار و زبانش داره با اسلام مخالفت میکنه. شما اگه مدعی هستی که میخوای دین رو اجرا کنی، چرا گریبان اسرائیل رو نمیگیری؟ چرا گریبان امریکا رو نمیگیری؟ اومدی افتادی به جون مسلمون ها. یعنی میخوام عرض کنم خیلی مسائل رو انسان یکم اندیشه کنه. من مباحث رو عرض کردم با زبان عامیانه بگم که مخاطبان محترم ما دقت کنن این حرفایی که زده میشه، این شبهاتی که مطرح میشه، این مسائلی که بیان میشه، باید دید آقا این کسی که متکلم این حرف هست واقعا چه انگیزه ای داره از بیان این مطلب.
بسیار عالی. خیلی خوب، اجازه بدید استراحتی بکنن شنوندگان ما، دوباره فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و برمیگردیم، شاید بخش سوم یا آخر بحثمون رو بخوایم ادامه بدیم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
دکتر هلموت المولر از نویسندگان برجسته اتریشی معتقد است
نهضت موفقیت‌آمیز امام خمینی بر ضد رژیم شاه در ذات خود یک انقلاب فرهنگی جامع و فراگیر علیه غرب و ارزش‌های غربی است. انقلاب ایران مجدداً نشان داد که تصورات غرب مبنی بر این که فرهنگ‌های خارج از جغرافیای اروپا و امریکا با ماشین، تکنیک و آسمان خراش ارزش‌های غربی را نیز خواهند پذیرفت، باطل و گمراه کننده. دکتر هوبر، اندیشمند برجسته اروپایی، معتقد است انقلاب اسلامی ایران راه خود را در تمام نقاط دنیای اسلام باز خواهد کرد و بر روی جهان غیر اسلام نیز تأثیر خود را خواهد گذارد، چرا که در دنیای غیر مسلمان مردم تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار گرفتند. به نحوی که از من در سوئیس سوالات بیشماری در مورد انقلاب اسلامی ایران می شود که چطور یک چنین چیزی ممکن است؟ چرا یک چنین انقلابی به وقوع پیوست؟ اکنون این امر بسیار قابل توجه است که در دنیای غیر مسلمان مردم به طور فزاینده‌ای به سوی انقلاب اسلامی جلب شدند و من عقیده دارم انقلاب اسلامی ایران در راه درستی گام برمی‌دارد. راشد القانوشی، رهبر حزب النهضه تونس، گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستید و ممنون که ما رو در برنامه عصر خمینی دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم با ادامه بحثی که داشتیم در مورد بررسی تأثیر بازتاب انقلاب اسلامی بر احیای اسلام سیاسی. بحث رو پی میگیریم با دو مهمان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر محمد علی پور موسوی و حجت الاسلام سید مهدی موسوی از اساتید حوزه و دانشگاه. آقای دکتر پور موسوی، اگه بخوایم وارد بحث ولایت فقیه بشیم به عنوان تز اصلی انقلاب اسلامی، شبهاتی که مطرح میشه و هنوز هم شاید در ذهن برخی از نسل جوان که به هر حال نه امام رو دیده بودن نه درک کردن دوران انقلاب رو، مثل خود بنده که به هر حال از لحاظ سنی نتونستیم اون دوران رو درک بکنیم، مبنی بر این که ولایت فقیه شاید تز حضرت امام بوده و در حقیقت ایشون این تئوری رو در حوزه نجف پروروندن و در حقیقت نقشی رو برای فقیه قائل شدن در عرصه سیاسی و بعد مبتنی بر این تئوری که خود ایشون حالا مثل خیلی از تئوری‌هایی که اندیشمندان سیاسی در غرب در شرق تهیه می‌کنن و می‌پردازن، خب یک انقلابی شکل گرفته و پیروز هم شده، در حالی که خیلی از علمای هم عصر ایشون و چه حتی امروز مخالفت دارن با این نوع ورود مثلا فقیه به عرصه سیاسی و اصلا برای فقیه شأن سیاسی قائل نیستن. نام میبرن مثلا از خیلی از علمای برجسته شیعه، مثلا حضرت آیت الله سیستانی، خب به عنوان نمونه ای از کسانی که شاید خیلی برای فقیه شأن سیاسی قائل نباشن، خیلی سلوکشون ورود به عرصه سیاسی نیست. البته خب شاهد بودیم که طی سالهای اخیر خود آیت الله سیستانی مثلا در مورد اون فتوای جهاد علیه داعش یک حرکت عظیم سیاسی انجام دادن، ولی به هر حال این شبهه وجود داره. یا مثلا معتقدن مکتب حضرت آیت الله خویی در حقیقت این بود که خیلی موافق ورود علما و فقها به عرصه سیاست نبودن. گاهی اوقات حتی استناد میشه به نامه‌ای که از مرحوم آخوند خراسانی بر جا مونده، البته من شنیدم که در اصالت این نامه هم تردیدهای تاریخی وجود داره که واقعا آیا آخوند خراسانی همچین نامه‌ای رو نوشته بوده یا نه، ولی به هر حال نامه‌ای منتسب به ایشون هم هست که معتقده که اگر ما فقها وارد عرصه سیاسی بشیم و بعد کار خراب بشه، خب این به نام دین نوشته میشه، اگر ما خطایی بکنیم این به نام دین نوشته میشه، پس بهتر که اصلا ما ورودی نکنیم. نگاه حضرت عالی چی هست؟ آیا واقعا ولایت فقیه رو ما باید تز حضرت امام بدونیم یا اینکه نه، در تاریخ شیعه این در حقیقت خیلی به وضوح وجود داشته، حالا منتها منسوخ شده بوده یا به فراموشی سپرده شده بوده یا امکان اجرا نداشته.
بله، ببینید بحث ولایت فقیه خب از ابتدا وجود داشته. ببین یه بحث داریم راجع به عنوان ولایت فقیه، نه در نزد همه علمای شیعه این بحث ولایت فقیه وجود داره، متو در نزد بعضی شؤونی برای این ولایت قائلن که مثلا این جزء این شؤون، بعضیاشون جزء این شؤوناتی که بر عهده ولی فقیه هست مثلا موضوع حکومت اینها نیست، ولی همهشون توی این مثلا این دقل شنوندگان ما بدونن که مثلا آیا مثلا شیخ مفید مثلا ایشون اگر ازش سوال میکردن که آیا فقیه ولایت دارد، ایشون مثلا میگفت نه خیر، نه اینجوری نیست، همه فقهای ما ولایت فقیه رو برش باور دارن، منتها بعضیاشون شؤونی برای ولی فقیه قائلن که جز این شؤون مثلا این موضوعاتی که الان شما گفتید نیست، مثلا بحث این که حاکمیت. من دو تا نکته بگم، این نکات کلیدیه توی این بحث که یه مقدار دقت بشه. ببینید دلیل آنی که بعضی از آقایون فقهای قدیم و حتی جدید، البته حالا اون جدیدم نکته‌ای دارم عرض میکنم، نسبت به این ولایت کلیه شؤونی رو که به عهده پیامبر و امام است برای ولی فقیه قائل نیستند، علتش این دوری از حکومته. یعنی شما اگر بید بررسی بکنید ببینید که ما از تقریبا بعد از رحلت حضرت رسول گرامی اسلام، ما دیگه شیعه در حکومت نبوده، همیشه تحت فشار بوده، همیشه تحت ستم بوده، همین محض تقیه مطرح میشه که تقیه خود تقیه موضوع سیاسی و حکومتی است. ببینید ولی واقعیتش اینه که شیعه در حکومت نبوده، از زیر دست بوده، تحت فشار بوده، مشکلاتی براش پیش می اومده. بعد از اینی که در بعضی از جاها شما میبینید که حاکمیت‌های ایجاد میشه، مثلا توی ایران دوران صفویه یک آزادی‌های شیعه پیدا میکنه، یا مثلا یه دوره‌ای در دوره ایلخانان مغول، یا توی قسمت‌های مثلا قسمت از خراسان دوره سربداران، اونم توی دوره علی مؤید سبزواری که سربداری، که میبینیم که آزادی هایی پیدا میکنن، علما رو دعوت میکنن، استفاده میکنن. وگرنه چون که شیعه در مسند قدرت نبوده است، یه انگارهی کم کم جا افتاده که این ساحت فقط مخصوص دوران ظهوره و در دوران غیبت قابل تحقق نیست. حالا چرا اینجا افتاده؟ به دلیل اینی که تصور نهایی این بود که اگر قرار مثلا یه حکومتی تشکیل بشه مثل حکومت مثلا شاه عباس صفوی، که در این حالی که شیعه است، در این حالی که کل و آستان علی است، ولی خب مسکرات هم ممکنه بکشه، آدم هم ممکنه بکشه و خیلی دیگه شون. ببینید یه بحثی داریم که شاه یه ویژگی هایی داره. ببینید بین این شاه و بین فقیه، اون چیزی که توی ذهن فقهای ما بوده، یک فاصله بسیار عجیب و غریبی است که این فاصله رو، این گپ رو به قول غربی ها با این حرفا و با این موضوعات نمیتونستن پر کنن، پس خودشون رو نمیتونستن انطباق بدن، میگفتن این فاصله است که ما بهتر سراغش نریم. مبنای این نظریه حضرت امام اون پایه‌های محکم فقهی قرآنی حدیثی است، نه اینکه مثلا امام آمده و این نظریه رو بر یه انگاره‌های عقلی مثلا مطرح، نه، هم قرآن زمینه درش وجود داره، هم نقل، یعنی هم قرآن هم نقل هم عقل، هر ستای اینها پشت این قضیه این کوه ایستادن و این رو دارن پشتیبانی میکنن. پس موضوع جدیست، بحث جدیست. حالا و شواهد تاریخی و عرضم به حضورتون موضوعات دیگه هم پشت این هست که قابل تره. متأ امام که این رو مطرح میکنه، ببینید یه پیچی توی این تاریخ و ما وجود داره، این رو هم بگم و حالا دیگه در خدمت حاج آقا و جناب علی هستیم. یه پیچی اینجا وجود داره که این پیچ یک پیچ بسیار خطرناکی است که داره اتفاق میفته و رهبری امام این پیچ رو و جامعه رو به سلامت از این پیچ عبور میده. من چند وقت پیش یکی از این کهنه مارکسیست های ایران رو توی یکی از برنامه های تلویزیون داشتم میدیدم، ایشون بحث جالبی مطرح کرد که این شد خیلی از این نکات رو روشن میکنه. ایشون خیلی جالب مطرح میکنه، میگه ما مارکسیست ها زمانی که انقلاب شد اگر از ما میپرسیدن که آیا با این نظام کار میکنید، میگفتیم نه. بعد میگفتن چه میخواید جای این، ما جوابی نداشتیم. ولی اگر از امام میپرسیدن که این را نمیخواهید و چه میخواهید، اون میگفت جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت ولایت فقیه. خب این همون راهبریست، همون هدایت است. البته قطعا هم اون قلب نورانی امام و هدایت های الهی هم توی این طی این مسیر ایشون رو کمک. حالا اگه بحث بود من باز در خدمت جناب عالی هستم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر موسوی، در مورد همین صحبت هایی که مطرح شد با آقای دکتر پور موسوی، به هر حال الان بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب که به هر حال ما یک انقلابی مبتنی بر اسلام، حالا با همون وجه ناب سیاسیش، به پیروزی رسوندیم و در حقیقت منجر به احیای این نگاه سیاسی به اسلام شدیم، ولی خب 40 سال جلو رفتیم و امروز انتقاداتی داره مطرح میشه هم از داخل هم از خارج به این نوع مدیریت. یعنی امروز اگر که ما مشکلات اقتصادی داریم داره به پای نظام دینی نوشته میشه، اگر مشکلات اجتماعی فرهنگی داریم داره به پای نظام دینی نوشته میشه. این مدیریت ناکارآمدی که وجود داره خصوصا در عرصه‌های اقتصادی و طی سال‌های اخیر به خاطر بحث تحریم‌ها و برخی سوء مدیریت‌ها خیلی هم داره عیان میشه، امروز این شبهه را مطرح کرد که خب پس 40 سال ما این تمرین رو کردیم و از اولش هم ما گفته بودیم که این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، دین و سیاست، دین نباید وارد حوزه سیاسی بشه. دیدید که 40 سال تجربه کردیم و امروز بعد از 40 سال ما دچار مشکلات شدیم و این ناکارآمدی‌ها نشون میده که اصلا دین نباید وارد عرصه سیاسی میشد و سیاست رو بعد میسپردید به سیاستمداران و به اقتصاددانان و یعنی همه چیز رو دارن متوجه اون رأس هرم میکنن، دارن به ولایت فقیه حمله میکنن. حتی اگر ناکارآمدی‌های تو عرصه های کاملا نامرتبط با شؤون ولی فقیه هست، دارن همه رو متوجه ولی فقیه میکنن. نگاه حضرت عالی چه هست؟ آیا امروز تمام این مشکلات رو ما باید به پای نظام دینی بنویسیم و آیا این تجربه 40 ساله رو چقدر میتونیم تجربه موفقی بدانیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم موضوع خیلی با اهمیتی رو مطرح فرمودید که حالا بحثم یه خود کاربردی تر بشه. خدمت شما عرض کنم همونطور که مردم عزیز ما میدونن، انقلاب اسلامی با یک سری ارزش ها و آرمان ها و اهدافی شکل گرفت به رهبری حضرت امام که همه اینا توی قانون اساسی متبلور شد و در اجرا هم خب ما همینطور که بارها حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن و در ادامه خلف سالهشون مقام معظم رهبری، ما برای رسیدن به اون آرمان ها و ارزش هایی که داریم یک مراحلی رو باید طی کنیم که خب خودشون هم تبیین کردن، گفتن مرحله اول انقلاب اسلامی هست که الحمدلله به نتیجه رسید، بعد تشکیل خدمت شما هست که نظام اسلامی هست، بعد دولت اسلامی هست و بعد کشور اسلامی که خدمت شما کنم در نتیجه دولت اسلامی این کشور و این جامعه جامعه اسلامی خواهد بود و در نهایت هم اون جامعه و تمدن اسلامی یا به یه شکل حاکمیت جهانی اسلام که توسط انشاءالله حضرت حجت قرار اجرا بشه.
از لطف شما بی نهایت ممنونم. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که برنامه عصر خمینی رو شنیدید، باعث افتخار ما بود. خیلی سپاسگزاری میکنم از مهمانان عزیز برنامه به خاطر لطفشون و حضورشون در این برنامه، واقعا از دانششون استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان هم بحث ما رو دنبال کرده باشن و مورد پسندشون واقع شده باشه. به امید توفیق دیگری در این برنامه همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم. از ساعت 6 بامداد بخش اول برنامه‌های روز پنج شنبه تقدیم خواهد شد که امیدوار هستیم در مجموع برنامه‌ها مورد پسندتون واقع بشه. تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، با شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ممنون. ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، رادیو گفتگو.